ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران میگوید در شرایط کنونی هیچ امکانی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد. مسعود پزشکیان از دستگاه‌های دولتی به عنوان ناقضان اصول قانون اساسی یاد کرد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار جلوگیری از لغو کنسرت‌ها شد. وزیر امور خارجه ایران روز یک شنبه اعلام کرد در شرایط کنونی هیچ امکانی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد و گفت تهران هیچ رویکرد مثبت یا سازنده‌ای از طرف واشنگتن نمی‌بیند. عباس عراقچی افزود تنها در صورتی گفتگو ممکن است که آمریکا برای مذاکره‌ای برابر و دستیابی به توافقی سودمند برای هر دو طرف آماده باشد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود ایران خواستار لغو تحریم‌ها شده و او آماده گفتگو در این باره است. مسعود پزشکیان میگوید دستگاه‌های دولتی از ناقضان اصول قانون اساسی هستند. به گزارش ایسنا، آقای پزشکیان روز یک شنبه در سومین نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی با اشاره به آمار نارضایتی مردم از خدمات دستگاه‌ها تأکید کرد که گام اول در پیگیری شاخص‌های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی باید از قوه مجریه که به طور کامل تحت نظر و اداره دولت است آغاز شود. رئیس جمهوری اسلامی تصریح کرد پس از تدوین و تصویب تصمیمات و مقررات و تعریف بازه زمانی تحقق اهداف آنها باید علاوه بر تعیین ناظر مرجعی نیز مشخص شود که تخلفات موردی از سوی مراجعین و صاحبان فرایند به آن اعلام و مورد رسیدگی قرار گیرد. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی در گفتگو با ایسنا لغو کنسرت ها از سوی برخی مسئولان را قانون ستیزی خواند. آقای خسروپناه در این گفتگو تاکید کرد که کسی نمیتواند بگوید من استاندار، فرماندار یا امام جمعه هستم و به همین منظور کنسرتی لغو کند.
کسی نمیتونه بگه مثلا من استاندارم، فرماندارم، امام جمعه‌ام، نمیدونم روحانی محلم، امام جماعت محلم یا مثلا بزرگ این محلم، من نمیخوام بذارم این برنامه اجرا بشود. این بسیار خطرناکه که ما دچار قانون گریزی و قانون ستیزی بشویم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود مسئولان باید مراقب باشند تا این نوع برخوردها اتفاق نیفتد. اسرائیل اعلام کرد روز یک شنبه بقایای یکی از گروگانهای خود را از طریق صلیب سرخ دریافت کرده است. بقایایی که حماس میگوید متعلق به افسر اسرائیلی هدار گلدین است که در جنگ غزه سال 2014 کشته شد و پیکرش از آن زمان در غزه نگه داشته میشد. شاخه نظامی گروه افراطی حماس اعلام کرده بود که این بقایا را شنبه هفته جاری در یکی از تونل‌ها در رفح پیدا کرده است. حماس تا پیش از این مرگ گلدین را تایید یا تکذیب نکرده بود. جان هرلی معاون وزیر خزانه داری آمریکا میگوید واشنگتن قصد دارد از فرصت موجود در لبنان برای قطع رسیدن منابع مالی ایران به حزب الله و واداشتن این گروه به خلع سلاح استفاده کند. آقای هرلی در گفتگویی با خبرگزاری رویترز که روز یک شنبه منتشر شد اظهار داشت که ایران با وجود فشار تحریم‌های غرب توانسته در یک سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار به حزب الله منتقل کند. جان هرلی در چارچوب سفر به منطقه خاورمیانه که با هدف افزایش فشار بر ایران انجام می شود اکنون در استانبول حضور دارد. ایالات متحده اواخر هفته گذشته دو فرد را که متهم به انتقال پول برای حزب الله از طریق صرافی ها بودند تحریم کرد. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی داند. تهران در سکوت شبانه به آرامی وارد مرحله جیره‌بندی آب شده است، بدون اعلام رسمی، بدون اطلاع رسانی عمومی، در حالی که شهروندان از قطع یا کاهش شدید فشار آب در نیمه شب گلایی دارند. وزیر نیرو از احتمال صفر شدن فشار آب و ضرورت نصب مخازن ذخیره سازی میگوید. همزمان رئیس جمهوری هشدار تخلیه تهران را مطرح کرده و برخی از نمایندگان علت خشکسالی را در مخالفت با حجاب جستجو میکنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
تهران این شبها خاموشتر از همیشه است، نه فقط به خاطر برق، نه آلودگی هوا، بلکه به خاطر قطع آب. گزارش‌های میدانی و تاییدهای رسمی حاکی از آنند که در برخی مناطق پایتخت آب از نیمه شب تا سحر قطع یا فشار آن صفر می‌شود. در حالی که مقام‌ها هنوز از واژه جیره‌بندی استفاده نمی‌کنند، شواهد نشان می‌دهد که این روند بی صدا آغاز شده. عباس علی آبادی وزیر نیرو روز شنبه گفته است که شاید جمهوری اسلامی مجبور شود بعضی شبها فشار آب را به صفر برساند. او از مردم خواسته تا مخازن ذخیره سازی نصب کند. علی آبادی همچنین از صدماتی سخن گفته که لوله های آب در پی حملات جنگ 12 روزه دیدند و تاکید کرده که فرسودگی شبکه به طور جدی در حال تشدید است.
ما از مدت ها پیش برای کنترل هدر رفته آب با کاهش فشار شبکه مدیریت کردیم و تونستیم حدود 15 متر مکعب بر ثانیه، یعنی بیش از تقریبا 5 برابر آبی که از تد طلاق میاریم، ما با کمک مردم، با همکاری مردم آب رو ذخیره کنیم و از هدر رفتش جلوگیری بکنیم. این برنامه رو کماکان در دستور کار داریم. حتی ممکنه که مجبور بشیم بعضی از شبها فشار آب را تا حد صفر پایین بیاریم و این خب کمک میکنه به اینکه در واقع ما هدر رفت آب نداشته باشیم.
در حالی که وزیر نیرو از مردم خواسته مخازن ذخیره سازی آب نصب کنند، اما راهکارهای مشخص برای مقابله با شرایط فعلی همچنان مبهم و ناپیدا باقی مانده. در سطح سیاسی نیز موضع‌گیری‌ها زد و نقیض و بعضاً عجیب شدند. مسعود پزشکیان چند بار به صراحت هشدار داده که اگر تا آذر بارندگی رخ ندهد جیره‌بندی قطعی خواهد بود و در صورت تداوم خشکسالی حتی ممکن است پایتخت تخلیه شود.
اگر باران نباره ما در تهران در آذر ماه باید جیره‌بندی کنیم. تازه معلومه جیره‌بندی کردیم، اگر بازم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران رو خالی کنن.
لحن صریح این سخنان اما واکنش‌هایی را در پی داشته. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی کنایه‌آمیز این اظهارات را پمپاژ ناامیدی و همسو با جنگ شناختی دشمن توصیف کرده و پرسیده که مشاوران رئیس جمهور چه کسانی‌اند که چنین حرف‌هایی را توصیه می‌کنند. البته انتقاد به همینجا ختم نمی‌شود. کامران غضنفری نماینده مجلس پا را فراتر گذاشته و در اظهاراتی بحث برانگیز علت کاهش بارندگی در کشور را مخالفت رئیس جمهور با اجرای قانون حجاب دانسته و مدعی شده که ریشه نزولات جوی را باید در گناهان آقای پزشکیان جستجو کرد. در این میان کارشناسان محیط زیست با نگرانی به بحران نگاه می کنند. حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران، وضعیت فعلی را نه تنها بحرانی بلکه نشانه ای از بی‌برنامگی کامل می داند. حسین آخانی به رویداد 24 گفته است در جامعه‌ای که 80% مردم ناراضی‌اند، هیچ هشدار یا خواهشی برای کاهش مصرف جدی گرفته نخواهد شد. آخانی تخلیه تهران را جوک توصیف کرده و هشدار داده که بی‌اعتمادی عمومی خطرناک‌تر از کم آبی است. پیشنهادهای کارشناسی اما وجود دارد، از صرفه‌جویی شدید و فوری تا استفاده از چاه‌های اطراف تهران و بازچرخانی آب‌های خاکستری. اما چنان که محمد رضا فرزانه، پژوهشگر محیط زیست به اقتصاد آنلاین گفته، تا زمانی که حکمرانی منابع آب همچنان جزیره‌ای غیر شفاف و بدون مشارکت شهروندان باشد، این راهکارها به جایی نخواهند رسید. او بر ضرورت اجرای مدل مدیریت یکپارچه منابع آب تاکید می‌کند، مدلی که سال‌هاست در سخنرانی‌ها از آن یاد شده اما در عمل جایش را به رویکردهای سازه‌ای و نمایشی داده است. از سوی دیگر صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا به مسئله اشاره می کند که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. مصرف بیش از حد منابع آبی در کشاورزی. او هشدار داده که آبیاری های پرمصرف و ناسازگار با اقلیم ایران مانند آبیاری بارانی نه تنها صرفه جویی نمی کند بلکه خود منبع هدر رفته گسترده است. ضیاییان همچنین از پدیده آب مجازی سخن گفته که بدون آنکه حساب شود در قالب صادرات محصولات کشاورزی آب به دیگر کشورها صادر می شود. در نتیجه همه اینها تهران امروز نه فقط با خشکسالی که با کم اعتمادی، ناکارآمدی و ناهماهنگی نهادی مواجه است. تهران شهری است که بی صدا خشک می شود.
با این گزارش رویا کریمی مجد به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.